چیکار کرد؟ سرهنگ قذافی همین کار کرد. سرهنگ قذافی اومد تمام پروژه هسته‌ای رو تعطیل کرد، ارکان دیگه نظامی و اینهاش رو تابع خواست اونها کرد. همون چیزی نتانیاهو ما چی میگه؟
بله.
میگه هسته‌ای رو تعطیل کنید، موشکی رو 500 کیلومتر بیشتر نکنید.
بله.
یعنی ابزارهای دفاعیتون از خودتون بگیرید.
بله.
که من اگه اومدم بزنمتون شما هیچ کار نتونید بکنید. این دقیقاً اینه، دقیقاً اینه. این کار رو اینا عیناً با قذافی کردن، بعد قذافی گوش داد، چه بلایی سرش آوردن.
بله.
مردم ما اگر میخوان بفهمن این بیانیه‌ای که صادر شده و تغییر پارادایم میگه جبهه به اصطلاح موسوم به اصلاحات حاصلش چیه، به لیبی نگاه کنن. به لیبی نگاه کنن، بعد ببینن آیا ما داریم، آیا وضع امروز ما بهتر یا وضع لیبی.
خیلی خوب آقای دکتر، شما صحبت کردید که دولت آقای احمدی نژاد میخواست که ریل رو تغییر بده ولی تئوری نداشت. ما همین الان اگر بخوایم تغییر پارادایم داشته باشیم به سمت پارادایم انقلابی، نئولیبرالیسم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک خودش رو داره، تو سیستم خودش هم یه جاهایی جواب داده، ممکن هم هست یه جایی
جواب نمیداد. دکتر هر جا ببخشید میفرمایید شما
قضا
هر جا حاکم شده، حتی ببین ایتالیا رو ببینید، به ایتالیا برلوسکونی چه بلایی سرش اومد. ببینید فرانسه ماکرون چرا بیشترین تظاهرات کارگری و اعتصاباتو داره. چرا جلیقه زردا هر شنبه می اومدن تو خیابون؟
بله.
سیاست اقتصادی ماکرون تو... چون ماکرون نئولیبرال ترین رئیس جمهور فرانسه.
پرسش هم اینه، ما آیا تئوری پارادایم انقلابی رو داریم آفرین. که حالا بگیم آفرین. که بیایم نرم افزار رو عوض کنیم، شروع کنیم به اصطلاح مهندسا باگش رو بگیم
آفرین.
داریم
آفرین. همین. ببینید دقیقاً سوال بسیار عالی مطرح کردید،
مخلص.
دست شما درد نکنه. ببینید آقای دکتر عزیز، برای هر تئوری ما نیاز به چی داریم؟ یه سری برای تدوین یه تئوری. ببین ما نمیخوایم شاخ گل رو بشکنیم، نمیخوایم بریم چرخ رو از اول بسازیم.
خب.
این تئوری‌های بدیل و معادل تو خیلی از کشورها خیلی جا اجرا شده.
بله.
این الگوها هست، میراث حکمی فلسفی خود ما هم هست. اگر ضعف دولت احمد نژاد و ضعف هر دولت انقلابی که اومد این کار نکردیم بود، حتی دولت آقای رئیسی داشت تو این مسیر یواش یواش میرفت. ببینید شما فراخوان میدید از اندیشمندان توی زمان بازی زمانی کوتاه، چون و بعد آثار تئوری کارهای الگوهای کشورهایی که تونستن فاصله بگیرن از مدل نظام جهانی و بازتوزیهای عادلانه ثروت نسبی انجام بدن و توانمندیهای اقتصادیشون رو افزودن، مدلهای اونا رو میارید اینجا با رودیتهای اقتصادیشون سوار میکنه. این کار 5-6 ماه، یعنی کار بیش از این نیست. شما ما قرار نیست اینجا بریم فلسفه به بافیم، نمیدونم مبانی هستی شناسی طرح کنیم، از نقطه صفر شروع کنیم.
بله.
نه، کاری است که خیلی کردم. من به شما چند تا مثال میزنم. کولومبیای مورالس یه دوره کوتاه این کارو کرده. آرژانتین دهه 1940 پرون این کارو کرده. ونزوئلای مال چیز مال خود چاوز تو اون دوره اول.
بله.
که کودتا هم شد و مردم برگردوندن اون رو، اون دوره این کارو کرده. ما نمونه اینجوری داریم، زیاد هم داریم. نمونه هایی که تو کشورهای جهان سومی، تو کشورهای به اصطلاح چیزی به متروپول هم داریم. نمونه هایی که تونسته مثلا مثل الگوی خود چین. شما چین 1949 که انقلاب شد از ما خاکستر نشین تر بود.
بله.
خاکستر نشین. بله. بود ما خیلی از اون خوبه. چین داغون بود. بعد خب چین چگونه عوض شد؟ 1917 روسیه چگونه عوض شد؟ ما اینا رو داریم. حتی الگوی توسعه صنعتی ژاپن رو داریم.
بله.
شما الگو توسعه صنعتی ژاپن دهه 60 رو نگاه کنید. پس اینا اینجوری نیست. ما میتونیم الگوها رو بیاریم، دیتاهای اقتصادیمون هم اینجا داریم. شما کافی تیم اصلی برنامه ریز اقتصادیتون رو،
بله،
به جای اینکه از اقتصاددانای نولیبرال قرار بدید که اساسا اقتصاد رو جز تو سودجویی نمیفهمن، جز تو سرمایه اندوزی درک نمیکنن.
بله.
و فکر میکنن همش باید به گرده مردم فشار آورد به نفع سرمایه‌دارا، جهت اقتصاد سیاست تفکر اقتصادی عوض شد. آقای
دکتر کپی پیست این نرم افزاره راست میگید 5-6 ماه طول میکشه، ولی اجرایی شدنش خیلی الان مقاومت وجود داره.
آره.
شما میتونید جلوی سود 28 درصدی بانک رو الان بگیرید که اسمش گذاشتن عقود اسلامی.
آفرین دکتر جان، خیلی خوب گفتید. ما روزی باید این کارو بکنیم، چون ببینید این کاملا درست.
ولو با درد
هرچه زود رو ببینید. شما خودم مثال بزنم، شاید انشاءالله
صاحبان اجازه بدید، اجازه بدید، صاحبان ثروت اجازه نخواهند داد شما به این راحتی این کار انجام
بدید.
شما با تنش اجتماعی رو برمیشید.
راحت بذارید من بگم.
به کارگرا میگن آقا میخوان شما رو اخراج بکنن، مطمئن باشی. یعنی سعی میکنن لایه های پایینی جامعه رو که اتفاقا متکثر هم هست اونها رو علیه بر. شما
اجازه بدید یه چیزی بهتون بگم. اولا اخراج کارگرا سیاست نولیبرالیه، سیاست اینور نیست. اتفاقا سیاست اینور نسبت به کارگرا کاملا حمایتیه.
خب.
اصلا نه، اصلاحاتم نولیبرالی نیست که کارگر اخراج کنه اصلا. اما حالا به شما میگم چیه دوست عزیز. ببینید شما فکر کنید یه فردی خدای نکرده بیمار شده، بیماری خیلی جدی داره.
خب.
بعد میگن آقا ما عمل کنیم 80% شانس موفقیت داری، زنده موندن داری، نکنیم میمیری. چیکار میکنه؟ عمل میکنه. عمل درد داره، خونریزی داره، فلان. هر چی دیرتر انجام بدی بهتره. یعنی ببینید این مسئله تغییر پارادایم نئولیبرالی تو ایران باید رخ بده. چون اگر رخ نده انسجام اجتماعی ما رو دچار مشکل میکنه. همین اتحاد مقدسی که حضرت آقا گفتن رو دچار مشکل میکنه. ببینید فاصله بین نظام و جامعه ایجاد میکنه. شما نگاه کنید قبل از جنگ به هر حال یه فاصله ها ایجاد شده بود دیگه. ما با میدونید علت اصلیش همین وضع اقتصادی بود که ثمره سیاست نئولیبراله. شما چاره ای ندارید. هر چه دیرتر عمل کنید، هر چه دیرتر عمل کنید خونریزیش، سختیش، دشواریش بیشتره. راهی نداریم. ما باید پارادایم نئولیبرالی خودمون از چنبره نئولیبرالی رها کنیم، وگرنه بدنه اجتماعی نظام آسیب میبینه،
بله.
اعتماد عمومی آسیب میبینه، انسجام اجتماعی آسیب میبینه.
بله.
ببینید ثمره سیاست نئولیبرالی هستش. مدیران متاسفانه، نمیگم ما مدیران فاسد داریم اما زیاد نیستن، اما متاسفانه فساد سازی میکنه تو مدیران. اصلا این خاصیت نئولیبرالیسمه. هر جا اومده در قالب خصوصی سازی یه اولیگارشی خاص ایجاد کرده.
آقای دکتر، ما در قطع برق حتی در شمال و جنوب شهر تهران فاصله داشتیم.
اینا نئولیبرالیسمه آقای دکتر، اینا نئولیبرالیسم، اینا جلوه‌ای ساده شه، خیلی بزرگتر از اینه.
بله.
ببینید وقتی مدرسه رو بخش مهمی شد، تعداد زیاد از مدرسه دولتی میکنه، مدرسه طبقاتی میکنه.
بله.
این اتفاق عیناً تو انگلستان رخ داد و اگر جناح انقلابی مقاومت نمیکرد این کل نظام اون سبب شما اینو طبقاتی.
خیلی ممنونم از شما.
خیلی خوشحال شدم.
خدافظی میکنم.
از لطفی که کردید و فرصت دادید به من.
سپاسگزارم. من ممنونم که وقت گذاشتین برای این گفتگو استفاده کردم. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. خداوندیار رو نگهدار شما هموطنان عزیزم.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه سرمشق. از مباحث مهم و کاربردی در نهج البلاغه موضوع معاشرت با دیگران و آداب برخورد و تعامل با افراد، موضوعی که ما به شدت به اون نیازمند هستیم و پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام و بالاتر از همه قرآن کریم توصیه ها و رهنمود های ارزنده‌ای در این مورد به ما دادند. اخلاق و آداب معاشرت. پیامبر ما با خلق عظیمی که داشت و از خدای متعال مدال انک لعلی خلق عظیم رو گرفت، برای ما سرمشق. بر ماست که از اخلاق نبوی و خلق و خوی علوی درس بگیریم، به کار بندیم و زندگی ما در این مقوله هم به سبک اسلامی باشه. حسن خلق یکی از عناصر اصلی در معاشرت با دیگرانه. صفتی است اجتماعی. مصداق‌های متعددی هم داره که در خلال این بحث جزئیات بیشتری رو خدمت شما مطرح می‌کنیم. بردباری و حلم و تحمل یکی از جلوه‌های اونه. متاسفانه افراد سطح تحمل و تاباوریشون نسبت به هم نوعان پایینه. پرخاشگری و عصبانیت، تندی و تندخویی چه لطمه هایی که به روابط انسانی میزنه. امیر مؤمنان علیه السلام در حکمت 207 میفرماید ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر آدم صبور و حلیم هم نیستی، خودت رو به بردباری و حلم بزن. وانمود کن که آدم حلیم و بردباری هستی. تحلم یعنی خود رو حلیم وانمود کردن. چرا این توصیه رو فرمودن؟ چون خود این روش و سیاست آدم رو به بردباران ملحق میکنه و خواه ناخواه در انسان اثر میگذاره. میفرماید فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. کسی که خود رو به قومی و جماعتی و صنف و گروهی شبیه کنه، امید هست که از اونها بشه. یعنی سعی کنیم که مثل افراد خوش اخلاق و بردبار رفتار کنیم. به تدریج این حالت در انسان نهادی نمیشه و جزء خصلت انسان میگرده. فرو بردن خشم، مهار غضب، کنترل خود برای عصبانی نشدن که جلوه های از همین حسن اخلاق و معاشرت هست، جلوی خیلی از عوارض رو میگیره. این بحث رو در قسمت بعد هم خدمت شما ادامه میدم.
یا علی و یا علی و یا علی.
از اسبق ابن نباته نقل شده در روز جنگ جمل در بصره سواری از لشکر دشمن بیرون آمد و آیات ابتدایی سوره مبارکه نبأ را می‌خواند که اما یتساءلون عن النبأ العظیم. امیرالمؤمنین علیه السلام جلو آمد و به او گفت ای مرد، آیا آن نبأ عظیم و خبر بزرگ را می‌شناسی؟ عرض کرد خیر. فرمود به خدا قسم منم آن خبر مهم که در من اختلاف کردی. به زودی مرا خواهید شناخت، آن وقتی که میان بهشت و دوزخ بایستم و خلایق را قسمت کنم و به دوزخ بگویم این برای تو و آن دیگری برای من، بگیر او را که او از دشمنان من است و دست بدار از این که از دوستان من است. به زودی خواهید دانست که من نبأ عظیم هستم، در آن زمان که کنار حوض کوثر بایستم و طایفه ای را از حوض کوثر برانم، چنان که در دنیا شتران قریب را از کنار حوض آب براند. آنگاه امام علیه السلام به جنگ با او شتافت و بر او پیروز شد و به جای خیش بازگشت.
علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه.
استاد جواد محدثی.
توصیه حضرت امیر علیه السلام این بود که اگر حلیم هم نیستی، خود رو مثل آدمهای بردبار جلوه بده تا این صفت به صورت خصلت دو در بیاد. یکی از نصایح حضرت امیر علیه السلام به حارث همدانی از شیعیان ناب امیر مؤمنان علیه السلام این بود، در نامه 69 ملاحظه بفرمایید، وک و ملغیز، خشم خودت را فرو ببر. یک جرعه تلخی که ثمرات شیرین داره. در قرآن کریم هم این آیه رو شنیدید، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس و تجاوز عند المقدره. وقتی قدرت پیدا کردی بر کسی که به تو بدی کرده یا مایه رنج و هراس تو شده، از او بگذر. تجاوز در اینجا یعنی عبور کردن، گذشتن. به فکر انتقام نباش. گذشت خصلت بزرگان و کریمانه. وحلم عند الغضب، وقتی خشمگین شدی حلم بورز، بردبار باش، عصبانیت و غضب خودت رو مهار کن. وصفح مع الدوله، وقتی که دور و نوبت و قدرت و ریاست به تو رسید عفو کن، نادیده بگیر. نتیجه این برخوردها خوش عاقبتی و فرجام نیک برای توست. وصفح مع الدوله تکن لکل عاقبه، تا عاقبت و فرجام نیک برای تو باشه. اینا جلوه از اخلاق نیکوست و انسان رو هم شریف و محترم می سازه. در حکمت دیگری از نهج البلاغه، حکمت 38، حضرت می فرماید که اکرم الحسبه حسن الخلق، اخلاق نیک بهترین حسب و نسب و شرافت برای انسانه. اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست. پس سرمشق ما از مولای من امیر مومنان علیه السلام در این برنامه سرمشق این باشه که حسن خلق و بردباری و رفتار پسندیده رو از اون حضرت بیاموزیم تا شیعه علی علیه السلام به شما راییم، چون که اون حضرت ما رو به این مواضع و به این مسائل توصیه کرده و توصیه حضرت امیر رو وقتی کسی به گوش جان بشنوه و در صحنه زندگی عمل کنه، ما رو پیاده بکنه، میشه گفت که این پیرو و رهرو راه علی علیه السلام هست. از خدای متعال توفیق این تبعیت و پیروی از مولای من رو خواستار هستیم.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی.
دستی که عشق را به تو پیوند داده است، بی شک به کعبه فرصت لبخند داده است. مولا تو کیستی که نبی آبروی خلق، معبود را به نام تو سوگند داده است. حافظ خبر نداشت جهان وقف مرتضاست، حافظ خبر نداشت جهان وقف مرتضاست، از کیسه خلیفه سمرقند داده. ذره ذره همه دنیا به جنون آمده بود، روح از پیکره کعبه برون آمده بود. روشنا ریخ بر افلاک حلولش آن روز، کعبه برخاست به اجلال نزولش آن روز. عشق او بر دل سنگی حرم غالب شد، قبل مایل به علی ابن ابی طالب شد. عشق او بر دل سنگی حرم غالب شد، قبل مایل به علی ابن ابی طالب شد. از دل خانه علی رفت و حرم با او رفت، کعبه در بدرقه‌اش چند قدم با او رفت. قفس کعبه شکسته است، دم پرواز است، برو از کعبه که آغوش محمد باز است.
سلام الهی بر مولای من علی علیه السلام. رسالت بی ولای او بود چون شاخه بی بر، عدالت بی علی باشد به سان بحر بی گوهر. از دریای کمال علی برخوردار باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی. شبی به سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم
ز رحمتت گذری کن شبی به سینه من، ز مرحمت نظری کن به کوچه باغ دلم، ز رحمتت گذری کن مگر که ره ببرم من به شور شیدائی، مگر که ره ببرم من به شور شیدائی.
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
تو پادشاهی و من
گدای کوی تو، تو از زلال آبی و از آن بالایی، تو از زلال آبی و از آن بالایی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید،
سروش آسمانی.
آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا ای یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. آیه 66 سوره یونس هست. ترجمه آزاد آیه این است که آگاه باشید همه آنها که در آسمانها و زمینند ملک خدایند، و بت‌هایی را که کفار از آنها تبعیت می‌کنند شریک خدا نیستند. اینها جز از گمان پیروی نمی کنند و فقط تخمین می زنند، و این هم الا یخرسون. این ترجمه آزاد آیه. وجه ارتباط آیه به آیه قبل این است که در اون آیه یک مدعا مطرح شد که ان العزت لله جمیعا، تمامی عزت از آن خدا هست. این آیه در حقیقت تعلیل بر این است که عزت از آن خداست، چون جهان هستی در قبضه قدرت اوست. واژه خرس که در اینجا آمده در اصل لغتش تخمینی است که در مورد میوه درختان به هنگام اجاره باغ به کار میره. این اصل این واژه است. بعد از اون گسترش پیدا کرده بر هر تخمینی گفته میشه. تخمین هم از اسمش پیداست، یعنی نظر بی استناد علمی. مرحوم طیب تو این اطیب البیان یک جمله گفته، من مصدرش رو پیدا نکردم. جملهش این است که خرس دروغ من درآوردی است، کذب اعم است از دروغی که دیگران هم ساختند، هم دروغ خود ساخته و هم دروغ دیگر ساخته کذب است. اما دروغ من درآوردی خرس است. به هر حال یخرسون یعنی اینها تخمین میزنن. بیایم سراغ نکات تفسیری. در قسمت اول آیه الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، بارها گفتیم سماوات جمع سما هست، به معنای جهت بالاست، چه بالای حسی چه بالای معنوی. عرض هم به معنای اونیست که زیر پای انسان هست. در قرآن سماوات سبع فراوان آمده، اما عرضین سبع در قرآن نیامده. و من الارض مثلهن داریم و این را هم داریم که این آسمانی که داریم با همه کواکب با همه کهکشانهاست آسمان اوله. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. شش تای دیگر منهای این هم هست: قمرش، زهرهش، مریخش، مشتریش، همه آسمان اوله. و در این عرصه هیچ نظریه قطعی ابراز نشده. از جاهایی که هنوز و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. عرض هم عرض کردیم عرضون سب تو دعای فرج هست، اما تو قرآن عرضون سب فقط و من العرض مثلهن هست. در قرآن گاه تعبیر ما فی السماوات و الارض آمده، و مواردی من فی السماوات و الارض آمده، یکیش اینجاست. عرض می کنم که یکیش در سوره